أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این هست که بر واجب غیری استحقاق ثواب و یا عقاب هست یا نیست. این اگر کسی ترک کند واجب غیری را یستحق و عقابا مستقلا علیه. مولا گفت اذهب الى سوق و اشتر النفس. عقاب بر ترک شراء نفس بحثی نیست در آن، اما بر ترک ذهاب الى سوق هم عقاب مستقلی میتواند بشود این عبد یا نه، و یا بر اتیان واجب غیری مستحق ثواب مستقل هست یا نه. این بحث عملا مقدمه ای برای بحث در وضوع و غسل و تیمم که گفتن که اینها امر غیری دارن ولیکن امتثالشان موجب استحقاق ثواب است بالاجماع و مقرب الی المولا هم هست. شاهدش اینه که وضوع عبادته، غسل عبادته، تیمم عبادته. برای اینکه بحث طهارات صلات که تحلیلش که چطور واجب غیری است ولی در این حال اتیان او عبادت هست و موجب استحقاق ثواب، این بحث رو آغاز کردن. گفتن بیاییم بحث کنیم به طور کلی ببینیم آیا بر اتیان واجب غیری استحقاق ثواب داریم یا نداریم، بر ترک واجب غیری استحقاق عقاب داریم یا نداریم. قبل از این بحثم راجع به واجب نفسی بحث شده که مبانی در واجب نفسی اول منقح بشه. نقطه آغاز بحث استحقاق عقاب بر ترک واجب نفسی و استحقاق ثواب بر اتیان واجب نفسی، تا بعد که آشنا شدیم با مبانی بحث استحقاق عقاب و ثواب ببینیم این مبانی را در مورد واجب غیری چگونه تفسیر کنیم. ولذا کلام واقع میشه ابتدا در استحقاق عقاب بر ترک واجب نفسی و استحقاق ثواب بر اتیان واجب نفسی. اما استحقاق ثواب، استحقاق عقاب بر ترک واجب نفسی مورد شک نیست، ولو در تحلیل آن اختلاف هست. محقق اصفهانی معتقد است که استحقاق عقاب بر ترک واجب نفسی یعنی قبح ظلم. اصلا قبح ظلم یعنی استحقاق العقاب علی، کما این که حسن عدل یعنی استحقاق و ثواب علی. و این استحقاق عقاب بر ترک واجب نفسی به عنوان این که ظلم به مولا هست، ترک واجب نفسی از قضایای مشهوره و آراء محموده است. التي تطابق عليها آراء العقلاء حفظا لنظام المولویه والعبودیه. اغلا جعل کردن قبح ظلم را، یعنی استحقاق عقاب بر ظلم را، کما اینکه اغلا جعل کردن حسن عدل را، یعنی استحقاق ثواب بر عدل را. ولذا استحقاق عقاب بر ترک اطاعت مولا، ترک واجب نفسی، این مجعول است به جعل اغلا. این مطلب رو نسبت دادن به مشهور فلاسفه خب این یک نظر. نظر دوم اینه که گفته میشه استحقاق عقاب بر ترک واجب نفسی مجعول است به جعل شارع. شارع با وعیدی که میدهد که ما فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم، با این کار جعل میکند استحقاق عقاب را بر ترک واجب نفسی. عقاب که امر تکوینی، جعلش هم در عالم آخرت هست، ایجاد می کند خدا عقاب را برای عاصین و ثواب را برای مطیعین، اما با وعید در عقاب جعل کرد استحقاق عقاب را. این هم یک نظر. بعد از این که شارع گفت که گناهکار را، کسی که واجب رو ترک بکند عقاب خواهم کرد، جعل استحقاق عقاب کرد بر ترک واجب نفسی، بعد از آن عقل درک می کند که عقاب این شخص ظلمی. ببینید معنای حسن و قبح یک چیز نیست. اشاعره که میگن عدل حسن ذاتی ندارد، ظلم قبح ذاتی ندارد، بحثشون استحقاق عقاب و ثواب نیست. نه، این که نباید انجام داد، لا ینبغی فعله در قبح ظلم، ینبغی فعله در حسن عدل. این یعنی خدا، ببینید یک بحث این است که عقاب عقل به جعل شارع است، استحقاق عقاب عقل به جعل شارع است، یا به جعل اغلا است. نظر اولین بود که به جعل اغلا است، نظر دوم این است که به جعل شارع است. کسی که میگه عقاب عبد به جعل شارع است، مسابقه با این نیست که جزء اشاعره بشه. ممکنه بگه عقل ما درک میکند که ظلم لا ینبغی فعله، ولی استحقاق عقاب بر ترک امتثال مشروط است به اینکه شارع جعل کند استحقاق عقاب را. نظر سوم اینیست که مشهور اصولیون میگن میگن که استحقاق عقاب بر ترک واجب نفسی جزء مدرک‌های عقل عملی، عقل عملی یعنی عقل درک می‌کند که در عالم واقع و نفس الامر عقاب عبد عاصی قبیح نیست، کما این که درک می کرد اسیان مولا قبیح است و اسیان المولا قبیح درک هم می کند که عقاب المولا لهذا العبد العاصی لیس قبیح. این در واقع میشه دو تا مدرک برای عبد، یک این که اسیان العبد قبیح لا ینبغی فعله، دو عقاب المولا لهذا العبد العاصی لیس بقبیح فینبغی فعله. این در عالم واقع و نفس الامر ثبت است، چه ما آن را بفهمیم و چه نفهمیم این در عالم واقع وجود دارد، کما این که اجتماع النقیضین ممتنعون در عالم واقع ثابت است و الا در عالم تکوین شما تمام حجره های مدرسه فیضیه رو هم بگردید اصلا از اجتماع النقیضین ممتنعون پیدا نمی کنید. خب شما که میگید اجتماع النقیضین ممتنعون، این قضیه محکیش کجا، مطابقش کجا جز عالم نفس الامر و عالم واقع الذي هو انت من عالم الوجود التكوینی و ذهنی؟ شما میگید عدم الانقاء، نمیتونید بگید عدم الانقاء له وجود، باید بگید عدم الانقاء له واقع. عدم انقاء واقعیت دارد، عدم انقاء وجود ندارد، عدم انقاء واقعیت دارد، همون بی واقعیت دارد. وجود مراد وجود تکوینی یا وجود ذهنی، او عدم الانقا معنی موجود به وجود تکوینی او به وجود ذهنی، به وجود تکوینی خارجی او به وجود تکوینی ذهنی معنی ندارد، ولی عدم الانقا یک واقعیتی که قابل انکار نیست. حسن عدل و قبح ظلم هم همینطوره، دل وجدان ما میبینیم بین این که خدا سلمان فارسی را نعوذ بالله عذاب کند یا ابو جهل را عذاب کند فرق هست. ابو جهل را عذاب کند عقل ما درد می کند که لا مانع امره، اما سلمان را که به او گفت اطعنی حتی اجعلکم مثلی یا مثلی، بعد حالا کار سلمان فارسی به جایی برسه که روز قیامت بگن برو وارد جهنم بشو عذاب بکنیم تو را همونطور که ابو جهل را عذاب میکنیم، خب عقل ما درک میکند که لاین بقی فعله، خدا نباید این کار را بکنه. این یک امری ثابت در عالم واقع و نفس الامر و ما عقلمان آن را با عقلمان آن را درک می‌کنیم. این نظر مشهور هست، ما هم این نظر را با مختصری تعدیل قبول کردیم، یعنی گفتیم بلا اشکال یک مطلبی هست در عالم واقع و اون این است که عذاب کردن ابو جهل قبیح نیست، عذاب کردن سلمان قبیح است. اما این که امرونه که افعل یا لا تفعل، راجع به ظلم میگن لا تفعل، لا تعذب سلمان. ما گفتیم این یک نهی انشائی و این نهی انشائی نیاز دارد به کسی که نهی بکند، نهی میخواهد. نمیشه اینو بگیم عالم نفس الامر، در عالم نفس الامر ما نهی داریم. این نهی کننده کیست؟ نهی کننده خدا هست که میشه نهی شرعی، نهی کننده عقل است با این مبنای فلاسفه که میگن که العقل لیس شأنه الا الادراک، جور نمیاد. ما میگیم نه انشاء نفس هست، نفس وقتی درک می کند به قوه هم نفس و فی وحدته ها کل القوا، نفس یک قوه عاقله ای دارد، حیثیت قوه عاقله اش درک می کند قبه عذاب سلمان را. این رو که درک کرد، این نفس را خدا به گونه ای آفریده است که فعل قبیح را که تصور کرد انشاء می کند. این نفس نه از حیث قوه عاقله و مدرکش، از حیث این که نفس ملهمه است که الهمها فجورها و تقواها، وقتی این قبیح رو درک کرد، این نفس انشاء می کند که نباید سلمان فارسی عذاب بشود. این انشاء نفسه، ولذا ما معتقدیم قبح عذاب سلمان به عنوان قبح ظلم، اون حیث قبح یک امری دارای واقعیت، ما از تعبیر دیگری عاجزیم جز این که بگیم قبح. قبح عذاب سلمان یک امریست که یدرکه العقل، حتی اگر یک انسان هم بود در روی زمین بود، عقلایی هم نبودند که تفاوت بکنند برای حفظ نظام مولویت و عبودیت، باز ما به حساب احتمالات میبینیم اطمینان داریم که درک میکرد که سلمان فارسی که یک عمر گفتم دستور به او دادن، او گفت چشم، به او گفتن جنات تجری من تحت الانهار، حالا بیانن جهنم، جهنم یصلونها و بئس القرار. خب این فرق میده، این کار زشت است، درک میکنه زشت بودن او را، حتی اگر تطابق آراء عقلا هست نباشد. منتها یعنی ما گاهی ممکنه بگیم اشتباه شاید بکنیم، ما بر اساس تربیت اجتماعی فکر می کنیم که عذاب کردن سلمان زشت است، چون از بدء تولد پدر و مادر به ما این گونه یاد دادند. زشت های عقلایی رو زشت ببینیم، زیبایی های عقلایی رو زیبا ببینیم، ولذا ما میگیم نه، انسان مطمئن است که این زشت دیدن زشت و زیبا دیدن زیبا، به حساب احتمالات مطمئنیم که نه، حتی اگر یک نفر هم بود و عاقل بود مثل حضرت آدم، او هم درک میکرد که عذاب شیطان قدیمی عذاب جبرئیل که لا یعصونه، که ما هم بله لا یعصون ما امر الله به، عذاب جبرئیل ظلم بود. یعنی اگر ما خودمون رو جای حضرت آدم بگذاریم، باز مطمئنی حضرت آدم عاقل، نه حضرت آدم اگر در جنگل ها زندگی می کرد و عقلش کامل نبود. حضرت آدم این که عاقل است و خدا او را عاقل خلق کرده است، درک می کرد که عذاب شیطان زشت نیست ولی عذاب جبرئیل امین زشت است. اما وقتی حضرت آدم تصور کرد زشت بودن عذاب جبرئیل را، نفسش انشاء میکنه که لا یفعل، لا یعذب جبرئیل، و الا لا یعذب جبرئیل یک نحوی انشائی معقول نیست. ببینیم در عالم واقع و نفس الامر یک وجودی دارد با قطع نظر از چیزهای دیگر. بله بله، نفس ما وقتی ادراک کرد که عذاب کردن جبرئیل، عذاب کردن سلمان قبیح است، بهش بگیم خدا بکنه یا نکنه، نفس ما میگه نکنه، نباید بکنه. یعنی نباید، چون نباید بکنه نمی کنه. خدا هم چه کاری نمی کند، چرا نمی کند؟ چون قبیح هست، بالاتر میگوید نباید این کار هم بشود. راجع به خودمون که مسلم نهی داریم که وقتی تصور میکنیم عذاب یک انسان بیگناه را، نفس ما انشاء نهی میکنه که نباید این کار بشود. قول اول میگه که اصلا استحقاق عقاب جعل عقلایی دارد. قول دوم میگه جعل شرعی دارد. قول دوم میگه جعل شرعی دارد. قول سوم میگه اصلا ثبوت واقعی دارد در عالم نفس الامر، که عقاب العاصی لیس بقبیح و عقاب المطیع قبیح. این ثابت است در عالم نفس الامر. آی سیستانی، ما قول سوم رو قبول داریم با یک تعدیل. میگیم نهی از ظلم که لا ینبغی فعله، این انشاء نفسه. اما ادراک قبح ظلم، او بله قبح ظلم امر ثابت فی عالم الواقع و لیس شأن العقل الا ادراکه. اما عقل یک قوه‌ای از قوای نفس. نفس وقتی تعقل کرد و ادراک کرد قبح عذاب انسان بیگناه را، بعد انشاء می کند. ممکن است نفس خبیثه می باشد انشاء بکند امر را به ظلم، اما نفس ملهمه ای که الهمها فجورها و تقواها، نه، او نهی می کنه از ظلم. پس بدایی انزجار در می کنید، بدایی انزجار، بجارده بود بدایی انزجار درک می کند که نباید بشود. این نه منشأ نفسه. از طبق خدمتتون که آی سیستانی فرمودن که اصلا حسن و قبح عقلی ما در عالم واقع نداریم. حسن و قبح عقلی ضمیر و وجدان انسان است که خدا در این وجدان انسان قرار داده است. این را که کار زشت را از کار در نفس انسان این را قرار داده است که ظلم را قبیح جعل کند و عدل را حسن و شرایع الهیه تفصیل همین اجمال نفس است. یعنی نفس به طور اجمال در نفس است، در خارج از نفس نیست حسن عدل و قبح ظلم. اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا نباید بکنه، خود نفسه که حسن عدل درش هست و قبح ظلم. میری سراغ عالم واقع در خارج از نفس؟ نه، این چیزی هم که در نفس شما هست به نام حسن عدل و قبح ظلم، خدا در نفس شما این رو قرار داده که شما حسن بدانید عدل و قبیح بدانید ظلم. به طور اجمال تفصیل این اجمال را دین بیان می کند. در نهج البلاغه هم هست که فبعث فیهم انبیاءه تا اینجا میرسه و یثیروا لهم دفائل العقول، چون میگن اینها دفائل العقول در نفس انسان حسن عدل و قبح ظلم. دین آمد باز کرد این دفائل العقول را و لذایشون میگه که البته راجع به قاعده ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل دیگه اصلا موضوع برداشته شد، اصلا خدا قرار داده است در نفس انسان این حالت را، در عالم واقع نیست که ما بیاییم بگیم حکم خدا هم باید با عالم واقع مطابق باشد. اصلا خدا خودش قرار داد در نفس ما این حالت را که ما عدل را حسن قرار بدهیم و ظلم را قبیح قرار بدهیم، منتها تفصیل آن را در ادیان سماویه بیان کرده است. اینها نسبتشون نسبت اجمال و تفصیله، نه نسبت دو چیز متغایر، حکم عقل در عالم واقع، حکم شرع در عالم شرع، که اینها با هم بگیم باید تطابق داشته باشن. اصلا اینها با هم اختلافشون مثل اختلاف انسان و حیوان ناطقه. چجور انسان اجمال حیوان ناطقه؟ حکم عقل در نفس است و اجمال دین سماوی است. حالا این بحث ایشان، این بحثش اصلا عینیت نه مغایره، عینیت
خدا مطابق
داشتی همون گفتین، عینیت خدا خودش قرار داد در نفس شما این مطالب رو که بعداً بازش بکنه. تفصیل این بحث ها در جای خودش، ما فقط خواستیم یک آماری بدیم از این بحث. طبق این نظرهای سیستانیشون میگه استحقاق عقاب، یعنی حالا دو جور میشه تفسیر کرد. یکی این که بگیم خدا وقتی میگه که سله، ربط میده شخصیت خودشو با نماز خوندنشون. مثل چی؟ مثل گاهی شیخ العشیره رئیس قبیله میگه که فردا در میدان شهر جمع بشید، همه تا هر کس جمع نشد میشه توهین به شیخ العشیره. عقاب ممکنه نکنه، ولی دستوری داد که رفت داد شخصیت خودش رو به این عمل، به این دست، یعنی اگر عمل نکنید به دستور من، به من توهین کردید. این یک نوع دستور. یک نوع دستور اینه که نه، استبطان الوعید بالعقابه، پدری که به فرزندش میگه شلوغ نکن، نمیگه اگر شلوغ کردی شخصیت مرا حد کردی، نه شلوغ نکن و الا عاقب تو کرد. اولم که بچه یواش یواش روش میکنه میخوام بگم یه کاری نکن، میگم جیل، یعنی حواست باشه اگر این کارو بکنی داغت مثلا میکنیم، قدیم های اینجوری بود دیگه. این یواش یواش این ای گفته افعل و الا حسابت با کراب الکاتبینه. یواش یواش دیگه گفتم بابا شنونده باید عاقل باشه دیگه، چقدر بگیم افعل و الا عاقبتون، دیگه بعد از این رو میگن افعل. اما تو این افعل مستقن هست افعل و الا عاقبتون کرد. این راه دومه که استبطان الامر للوعید للوعید بالعقاب علی الترک. راجع به احکام الهیشون میگه اقرب همین وقت دومه که ما بیاییم بگیم شارع میگه افعل در درونش نفتت و الا آقبتت، اما اون وقت اول که بگیم خدا فرمود مردم نماز بخوانید، اگر نماز نخوانید توهین به من شده، نه این ایشون میگه خلاف مقتضای ادله و ما ظلمونا ولیکن انفسهم یظلمون. اصلا شما وقتی نماز بخوانید به خودتان نیکی کردید، اگر نماز نخوانید به خدا ستم نکردید، حق نکردید خدا را. اصلا ما چه هستیم که به ما بگویند تو با ترک واجب حق کردید مولای حقیقی را؟ ایشون میگن نه بحث حد رو ما قبول نداریم، اون وچه اول رو که ربط العمل به شخصیت الامر، اینا در شیخ العشیره ها و ریش سفید های محل و اینا میاد، اما اون نوع دوم راجع به هر سبت خدمتتون که مولای حقیقی به نظر ما او عرفی است که میگه افعل مستبطنه و الا عاقبتو کرد. خب وقتی که مولا میگه افعل و الا عاقبتو، و این مولا مولایی که اهلون اهلون لعن یتوعده به اقاب، ممکنه یک ظالمی به شما بگوید برای من آب بیاور و الا عاقبتک، او که موجب استحقاق عقاب نیست، او ظالمه عقاب میکنه، دفع عقاب محتمل ممکنه واجب باشه، چیکار کنیم؟ یک ظالم، حالا مثلا صدام به یکی دستور میداد که باید بری بری سرباز بشی، نمیرفت عقابش میکردن، او استحقاق عقاب نمیاره، چون صدام اهل این نبود عقلا که توعید بر عقاب بکنه، اما مولای حقیقی مولای یا مولای عرفی که لهو ولایت الامر و نهی و ولایت توعید علی العقاب، وقتی میگه افعل و الا عاقبتو، عقل میگه پس شما با ترک این کار مستحق عقاب. اما کی وعیده به عقاب داد؟ یه نگاهی بکن، کسی که تمام هستی تو از اون، کسی که تمام هستی تو از اون به شما گفت من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، بابا بیایید به خدا قرض الحسنا بدید، یعنی چی؟ یعنی کار نیک بکنید، کار نیک بکنید، قرض الحسنه به خدا اینه دیگه، منش وام دادن که نیست که اول صندوق های قرض الحسنه نیستن منزل لذی یقرض الله قرض الحسنه، ربطی نداره به وام دادن. یعنی بیایید به خدا قرض بدید، یعنی بیایید کار نیک بکنید تا بدلش رو خدا در روز جزا به شما بدهد با حور العین دادن ها و چیزهای دیگر. این خب خدا میگه بابا بیایید به من قرض بدید. چه کسی میگه اونو؟ کسی که تمام وجود شما و مالیت شما از اون، اصلا شما چیزی ندارید، هر چی دارید از اون، میاد اینقدر بزرگواری میکنه میگه که بیایید به من قرض بدهید، این کارو نیک بکنید تا من روز جزا به شما پاداش بدم. شما میگید نه نمیخوام، نماز بخون نمیخوام. خب از این طرف هم گفته اگر نخوانی ما جزا و سیعتن سیعتن نفذها. خب و قرض درد نمی کنه شما گفته اقامی، اون عقلی که درد نکنه این مطلب را، اون عقل نیست. قبل لعقل وقبل به فلسفت لا کتاب و قوانینها قوانین السر و هاشت شریعت الالهیه ان تخالف قوانینها قوانین العقل. حالا این یا همین طوره قبل لعقل که درک نکنه که خدا حق جعل حق این را دارد که وعید بر عقاب بدهد و در طول وعید بر عقاب شما را عقاب بکند. این ها حالا یه تلفیقی، یعنی قبول کرد در این وجه سوم که استحقاق عقاب را عقل درک می کند، منتها استحقاق عقاب یعنی حسن عقاب، این در نفس انسانی هست. اون وقت دوم که میگم مدعون به جهل شارع، یعنی مدعون مستقیم، یعنی تو قرآن بیا، تو قرآن بیا. آی سیستانی نه، میگه در نفس ما هست، در نفس ما هست که اگر مولایی را که امر مولوی میکنه عقاب بکنی، یکی اسیان بکنی، نفس ما میگه که عقاب تو حسنه است. نه اینکه فقط در قرآن اومده، منتها چرا عقاب تو حسنه است؟ به اهدن نکته، یا به خاطر اینکه شخصیتش رو مولا رفت داده به عمل، گفته یا این کار رو بکن یا این کار تو هست که من. ایشون مثال میزنه میگه ببین قسم که میخورم، رفت و شخصیت رو داریم، اون اولی مثال میزنه به قسم، میگه ببینید، میگه به جان تو قسم من فردا میام. طرفم میگه چرا به جون من قسم میخوری، به جون خودت قسم بخور. یعنی چی؟ یعنی چرا آمدن خودت رو ربط میدی به شخصیت من و به حیات من؟ ربط بده به حیات خودت، این میشه ربط عمل به شخصیت. آن سیستانی میگن نوع اول از امر مولوی اینه. شیخ العشیره میگه بیایید با هم آشتی کنید، یعنی اگر نکنید شخصیت مرا حرک کردید. این نوع اوله. نوع دوم اینه که میگه این کار را بکنید، اگر نکنید شما را عقاب میکنه. این مستقبله هر ام شو میگه این وقت ثانی اقربه، هم به خاطر این که وقت اول به معنی این است که ظلم کردید به مولا، حد کردید او را، در حالی که قرآن میگه شما به خدا ظلم نمی کنید. پس این مناسبت داره با وجه دوم که استبطال امر المولوی للوعید بالعقاب هست. و یه شاهد دیگه هم ذکر می کنه ایشون، میگه شاهد دیگه اینه که اختلاف انواع عذاب. و اگر بناست مشکل همه جا حق شخصیت مولا باشه، خب یه مشکل مشترکه، دروغ بگن یا نعوذ بالله آدم بکشن، نه دیگه گفته که دروغ نگو و الا حد شده شخصیت من با دروغ گفتن تو. اونجا میگه آدم نگو و الا حد شده شخصیت من با آدم کشی تو. ایشون میگه اگر برات مشکل هست که شخصیت من هست مشکل مشترک که چرا عذاب قطعات اینقدر بالا هست. این معلوم میشه نه. این همون قسم دومه که لا تکذب و الا عاقبتک، لا تقتل المؤمن و الا عاقبتک، نوع عقاب ها هم فرق میکنه. حالا ما بله، ولی ذا ایشون هم در تجری قائل به استحقاق عقاب نیست، میگه فقط به قول مرحوم شیخ انصاری تجری کشف میکنه از قبح فائض، از قبح فائض کشف میکنه. گفت که عقاب، گفت یا به خاطر اون حد که شخصیت مولا، یا به خاطر این است که مولا امرش مستبطل وعیده للعقابه و عقل میگه هذا المولا اهل و محل لان يتوعد بالعقاب على ترک امره. اما در تجری اینطور نیست، تجری امر و نهی ندارد، ولی ایشون سریعا میگه تجری استحقاق عقاب ندارد. این فرمایش ایشون، این فرمایش ایشون اصل مطلب ایشون راجع به حسن و قبح عقلی که ما باید در جای خودش بحث کنیم و به نظر ما اگر ایشون میخواد امر و نهی رو بگه لا تظلم یا عادل باش، اینها منشأ نفسن، بله ما قبول. اما قبح ظلم یک امری است که واقعیت نداره این خلاف وجدانه که وراء نفس ما چیزی به نام قبح عذاب کردن سلوان بر بندگیش، بگیم همچه چیزی اصلا در عالم واقع نیست، اینها مجعول به جعل شارع هم منتها مجعول به جعل شارع هم در نفس ما. بعد ما بعضی چیزها رو که درک میکنیم مربوط به خدا، خدا که دیگه مجعل خدا قبیح هست سلمان را عذاب کند. حالا مثلا در شریعت خطب شرعی آمده که یحرم علی الله ان یعذب سلمان، این که نیست، جز همون ادراک نفس ما قبح عذاب سلمان را چیز دیگری نیست. این قبح عذاب سلمان انصاف اینه که امر له واقع و ثابت فی عالم نفس الامر، بله ما قبول داریم اون انشاء نه که نباید خدا سلمان را عذاب کند. اگر یک بیان عرفی از برای همون مرتبه قبح، چون قبح مراتبی داره، هر قبیحی که ظلم نیست بخل هم قبیح هست، هر قبیحی که ظلم نیست، نه مرتبه قبح رو بیان می کنیم، قبح ظلم یک مرتبه از قبح هست، نه مثل قبح بخل. قبحی است که بیان عرفیش اینه که نباید انجام می شود. اگه صرفا این نه معرف مرتبه از اون قبحه حرفی نداریم، اما اگر یه انشاءیه ما معتقدیم این در عالم واقع نمیتونه موجود باشه، این مربوط به انشاء نفسه. اگه آقای سیستانی این مطالب رو بفرمون درسته، و الا این که بگیم ما در عالم واقع وراء از نفس انسان قبح ظلم نداریم، این خلاف وجدان فطریست. و اما این که راجع به بحث استحقاق عقاب و تضمن الامر لربط شخصیه، تضمن الامر للوعید بالعقاب، اینا ما در بحث عوامر عرض کردیم که درست نیست، مراجعه کنید به جزواتون. والحاصل استحقاق عقاب بر ترک واجب نفسی خاصتاً بعد از صدور وعید بر عقاب از مولا، لا اشکال فیه ابدا. ببینیم کلام این رو تحمل کنید که بنابر تجسم اعمال، عقاب آخرت اگه بگیم تجسم اعماله، بعضی از بزرگان مثل حضرت امام، مثل صاحب منتقى الاصول گفتن عقل بی خود میکنه دخالت بکنه، بگه فلان عمل در عالم آخرت تجسمش ماره یا عقربه یا هورالینه. عقل چه میفهمد که تجسم این کار، مثلا تجسم ترک واجب، تجسم تجری در عالم آخرت به چه شکل است؟ اینا رو باید شارعی بگه که عالم الغیب و شهادت. عقل عقاب اگه تجسم اعمال باشه، عقل چی میدونه که شما بهش دادن
نیست، نه معنا نداره. امر مولا رفعت نکرده بودشون تجسم از پرولیه
چرا عقل شما خودت در میکنه ترک امتثال مثلا واجب غیری روز قیامت چه تجسمی داره؟ آیه روحانی همون را میگه، میگه عقل شما چی میفهمه که تجری تجسمش در روز قیامت به چه شکله؟
شما نمیخوام
اصلا، شاید تجسمش به شکل یه آدم بیحالی باشه، نه به شکل یه آدم شروع، نه بیحال بی بخار. چی میگه تجری روز قیامت یک آدم شروع سیبیل کلوفتی میشه میفته به زور متجری، میگه حسابتو میرسه، نه یه آدم بیحالیه. آتجری نه، ایشون بالاتر میگه مخالفت علم اجمالی رو میگه در منتقان ما، میگه مخالفت علم اجمالی، میگه آقا استقاق اقاب دارید، شاید کجا میدونید قیامت تجسم ترک احتیاط در علم اجمالی به چه شده؟
ملارم حقه یا مخالف
تجسم
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 یکیز مرد تجسم یا مرد